بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امروز اولین روز ماه رجبم هست. من یک روایت خدمتون تقدیم بدارم و بعد بحث رو شروع بکنیم. جناب امیر جواد آقا ملکی تبریزی در کتاب المراقبات، در همین بخشی که مراقبات ماه رجب رو میاره، این روایت رو نقل کرده. روایت این طوره که ان الله تعالی نسب فی السماء السابعه ملکا یقال له الدائی. خداوند متعال یه فرشته ای رو در آسمان هفتم مقرر فرموده که بهش میگن دایی. دایی دعوت کننده. این فرشته کارش دعوت کردنه. فاذا دخل شهر رجب ینادی ذلک الملک کل لیلة منه الی الصباح. وقتی که ماه رجب داخل میشه، البته اون فرشته رجبش بحثایی میشوند مطرح کرد، کارش همیشگی هست، ولی در ماه رجب یک خصوصیتی داره. در ماه رجب این فرشته هر شب تا صبح این ندا رو میده: طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین. خوشا به حال اونایی رو که یاد خدا بکنن، خوشا به حال اونایی رو که مطیع پروردگار باشن. حالا در ادامه حدیث دلیل این که فرمود طوبی للذاکرین و طوبی للطائعین رو هم نشون میده. یقول الله تعالی، خداوند اینجور میفرماد: انا جلیس و من جالسنی. ببین، ذکر خداوند کردن همنشینی با خداست. هم نشینی در انسان اثر داره، یعنی یه اصل مهمیه. هر چیز رو شما کنار چیزی بذارید، اینا در هم دیگه اثر میذارن. اون تا بعضیا به لحاظ ساختار وجودیشون جوری هستن که این تأثیر و تأثیر خیلی ضعیف و طولانی مدته. بعضی‌ها نه، این تأثیر و تأثیر درشون بیشتره در انسان فوق العاده است، چون انسان یک حقیقت تمام ادراکیه. چون انسان یک حقیقت تمام ادراکیه و مسئله عواطف هم درش خیلی جدیه، به این نقطه شگرف هستی است. ما این رو ساده می‌گیم چون درش هستیم متوجه نمی‌شیم. مثلا اگه بگیم حالا بسازید چیزایی، حالا میفهمیم که چقدر چیز شگفت‌انگیزه. انسان چه موجود شگفت‌انگیزیه. خب چون اینجوری انسان، لذا به شدت از همنشین متأثر میشه. این همه ما توصیه ها، روایات، فرمایشات، اینها راجع به مسئله رفیق و دوست خیلی جدیه، خیلی جدیست. تأثیر و تأثیرهای انسانی بینشون خیلی جدی. حالا شما ببینید، اگر کسی با یک عالم ربانی همنشین باشه، خب اصلا نگاه در صورت عالم ربانی عبادته. چرا؟ به خاطر اون اصل تأثیر و تأثیر شدید انسان سازه. وقتی انسان عالم ربانی رو میبینه، انسان رو میسازه، باش مینشینه، انسان رو میسازه، رفت آمد میکنه، انسان رو میسازه، تصویرش رو در خونهش نگر میداره، انسان رو میسازه. توجه کنید، تصویرش رو نگر میداره، انسان رو میسازه، صداش رو میشنوه، انسان رو میسازه. حالا شما برید تو بالاتر از عالم ربانی برسید، مثلا فرض کنید درجات اولیای الهی، تا برسید به امام معصوم. مثلا انسان در محضر امام معصوم باشه، همنشین با امام معصوم باشه، و خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگر برخی از ظرفیت ها باشه، مثل سلمان درست میشه. سلمان غوغاست، مثلا از سلمان و ما ادراک ما سلمان، کسی به سلمان نمیرسه. به حسب روایات به چیزایی که وجود داره، زیارتنامهی که برای ایشون هست فوق العاده است. از همنشینی با رسول الله شد از سلمانو منا اهل البیت. حالا برید بالاتر، برید بالاتر، همنشینی با خداوند متعال، همنشینی اثر میکنه، اثر میذاره. یعنی اگر فرمودن تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق خداوند شما متخلق بشید، یکی از راهاش همین نشستن با خداست. نشستن با خدا در چیه؟ در عبادات، در تهجد، در ذکر، در مراقبت، در اینهاست. اینا نشستن با خدا، هم نشینی با خداست. اگه کسی دائما در ذکر خدا باشه خوشا به حالش، یا اگر اوقاتی هستش، این هم نشینی اثر میذاره. هم نشینی اثر میذاره، هم نشینی اثر. این حالا بگیرید از یک نقطه کوچیک، اون آرامش الهی به انسان منتقل میشه. البته شرایط داره، بستر داره، برنامه داره، کار داره، توجه کردید؟ ولی همنشینی اثر داره، استراب ها رو میخوابانه. گاز و مرز میارم، مثلا پس اون طرف بر نمازشب بیدار شده، مملو و از استرابه، اصلا هیچ آرامش نداره. و گاز و همینا وسوسه شیطانی که برای فایده نداره، نه هم بشینه، بشینه نماز رو بخونه، دو رکعت، چهار رکعت، شیش رکعت، هشت رکعت، آرام آرام میبینید که در نفسش اثر کرده. در مدت طولانی تر، یک سال، دو سال، ادامه بده، ادامه بده، این نورانیت ها افزوده میشه. همنشینی با خدا، جلیس با خدا شدن، مجالست با خدا، انسان رو خدایی میکنه. حالا بستگی داره به نوع این مجالست، چقدر تن میده، چقدر در واقع خودش رو به خداوند میسپره، چقدر به خدا تماشا میکنه، چقدر خدا رو نگاه میکنه، چقدر غرق در جمال و کمال حق میشه. همه اینها در او اثر میکنه. حالا اینجا هم میفرماد که انا جلیس من جالس. حالا مصاحبه رو به دوستانی عرض کردم که این چه افتخاری است برای انسان که میتواند در پیشگاه خداوند بیسته. چی این؟ نمیدونم این تصور کردید، بهش فکر کردید هیچ وقت یا نه؟ این چه عظمتی است، این چه شکوهی است، این چه بارگاهی است، این چه نعمتی است که انسان میتونه در برابر حقیقت مطلق عالم بایسته و با او سخن بگه. اصلا اگر نگاه کنید فرمایشات اون جواد دیگران این مبهوت میشه. تازه انسان عظمت خودش رو میفهمه، تازه انسان میفهمه این چه وجودیه، این چه موجودیه که قابلیت داره با خدا هم سخن بشه. خیلی تفکر بکنید، انسانی رو تفکر بکنه. اون نماز رو که ما نماز نیستش، توجه کردید؟ این نماز نیست. من گاز آتبین این مسخره کردن خوده، خودمون داریم مسخره میکنیم، توجه کردید؟ نماز که در محضر حضرت حق بیستیم، به او دل بدیم، متوجه او باشیم، متوجه باشیم او ما رو میبینه، دائما این توحید، این نقطه وحدت رو ببینیم و در او و به او نزدیک بشیم، این چه افتخاریست که اگر جا به جا نگم حضرت امیر میفرمان کفا بی فخرن ان تکون لی ربا و کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، تو رب منی و من بنده تو هم. خیلی افتخار است، خیلی افتخاره، خیلی افتخاره. تو اینکه انسان بنده مثلا چی باشه؟ مثلا دائما ما همین دیگه، ما بالاخره بنده یکی کسی هست. تنها راه آزادی اینه که بنده خدا بشیم. بنده خدا شدیم از همه چیز آزادی، یعنی حریت واقعی اتفاق نباشه، باید بنده این و آن و طاغوت و هوا و پول و شهوت و کذا و اینا باید باشیم دیگه، بنده اینا باید باشیم. و بنده اینا بودن یعنی ذلت، یعنی خاری، یعنی سرفکندگی، یعنی تو سر انسان بخوره. خداوند اینجوری ما رو خلق کرده، ما حقارت احساس خواهیم کرد در غیر بندگی خدا و عزت احساس خواهیم کرد در بندگی خدا. این قابل توضیح ها، یعنی فرصت باشه توضیح بدم که چرا اینجوریه که انسان سر به پیشگاه خدا فرود بیاره بالا میره، سر به پیشگاه دیگران فرود بیاره این تو سرش میخوره و تغییر میشه و تغییر رو انسان درک میکنه. توجه کنید اون دو انا جلیس و من جالسنی، اینجا نگاه کنید، و مطیع و من اطاعنی. خیلی آقا یه چیزیست، من مطیع اونیم که او مطیع من باشه. از شما فرصت نیداره که توضیح بدیم که چی میشه که کسی اگر عبدالرب بشه، عبدالله بشه، همه ی هستی مطیع او میشه. این تبیین داره، راجع که این تبیین داره که چرا این اتفاق میافته. کم چیزی نیست واقعا. و مطیع و من اطاعنی، اونجا که فهمو توبا لذاکرین توبا لطائین، اینجا به دلیل این، چون انا جلیس و من جالسنی، به دلیل میگه و مطیع و من اطاعنی. اطاعت آقا، اطاعت در عمل، در حرف و سخن نیست، به عمل. آقا باید عمل کرد در زبان. وقتی انسان خدا نکرده مشکل داره، باید همون لحظه کنترلش بکنه در چشم. خدا نکرده که همون کن، همون لحظه باید کنترل. این ارزش داره، چون میشه آدم مثلا فرض کنید که دیگران رو فریب بده، حتی میشه انسان خودش هم گاهی اوقات چی فریب بده، ولی حقیقت صدق محض هستی رو که نمیتونه فریب بده که. این که فریب دادنی نیستش که، در ازوی که این که نمیشه فریب داد. و مطیع و من اطاعنی و غافر و من استغفرنی، از شهر و شهری، ماه ماه منه، و العبد و عبدی، و رحمت و رحمتی. یعنی همه توضیح داره که الان در جواب من، فمن دعانی فی از شهر عجبته، و من سألنی اعتیته، و من استهدانی هدیته. و کسی هدایت بخواد، این ما من هدایتش میکنم، و جعل تو از شهر حبلا بینی و بین عبادی، فمن اعتصم بهی وصل الیه. حالا در اصلت این ماه رجب است و بعدش هم شعبان است و بعدش هم رمضان است، و ما عرض کردم در جای دیگه که ما، و حالا مثل فرشونی که ماها همین فقط حسرت میخوریم که دیگران، یا لذت میبریم یا حسرت میخوریم که دیگران مثلا این ماه که شد مثلا جدیت دارن، کوشش دارن، التفات دارن، توجه دارن. توجه کردید؟ حالا معلوم هم نیستش یالا چقدر ما فرصت داشته باشیم، چجور باشه. خیلی باید قدر دونست این ایام را به لحاظ مسائلی که درش وجود داره. این سه ماه بالاخره درهای رحمت الهی گشوده شده، به لحاظ زمان خصوصیت و ویژگی هستش که میشود بیشتر استفاده کرد. برنامه داشته باشیم، برنامه بریزیم، هر نقطه ای هستیم برای نقطه بالاتر برنامه ریزی کنیم به تناسب خودمون. عرض میکنم که دست کم یک برنامه اضافه کنیم، دست کم یک، هر چی هست. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید، نمیخوام، هر چی که به تناسب حال خودتون، حالا تا حالا اصلا عادت نداشتید به روزه مستحبی، حالا این ما یک روز روزه مستحب بگیریم، داشتیم دو روزش کنیم، سه روزش کنیم. به عبادت ها کمتر توجه داشتیم، بیشتر توجه بکنیم. مثلا به مفاتیح اصلا سر نمی زدیم، سر بزنیم. توجه کردید؟ حالا ما طلبات درسته که مخصوصا الان در فضای درسته، وظیفه هستیمون تحصیل است و اینها، ولی خود تحصیل هم عبادت یا بحثایی هست. خود آموزه ها می فرماد دیگه اونا طولانی می شه. ایشون می فرماد گرچه درس خوندن و کار علمی و اینا عبادته، ولی در این ماها طلبه علم یه مقدار باید فشار روی عبادات داشته باشه. البته فشار که حالا ایشون گفته، ولی فشار منو نداره، یه چیزی مثلا اضافه بشه. توجه کردید؟ این مثل سابق و مثل ماهای دیگر نباشه. ماه شعبان اومد باز یه چیزی اضافه تر بشه، ماه رمضان اومد خب اصلا دیگه تر تمام ماه که انسان روزه است، یه چیزی بیشتری اضافه بشه که انسان بهره ای از این ماها و از این ایام ببره و بتونه استفاده بکنه. و باید مراقب باشیم، یعنی ایمان بدون عمل یا عمل ضعیف خیلی در واقع نورانیت و استحکام نداره ها. توجه کردید؟ یعنی عمل باید پشتش قرار بگیره، هی اینو محکمش کنه، هی باید محکمش بکنه. اگه میخواییم این نور ایمان در ما هی اشتداد پیدا بکنه، هی اضافه بشه که بتوانیم این نور ایمان رو به همراه خودمون ببریم، باید دائما تقویتش کنیم. چند راه تقویت داره. یکی از راه مهمش عمل به اونیست که ایمان داریم. وقتی عمل کردید اون ایمان تایید میشه، اون ایمان تثبیت میشه. عمل 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 عمل، هر عملی درش یک آری گفتن به اون چیزیست که میگه من ایمان دارم، آری 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 آری، این موجب تقویت و استحکام و استقرار نور ایمان در دل انسان میشه. حالا بپردازیم به برخی از ریزگار یا اونا مفصل خواهد بود. خیلی خوب، اینا نکته ای که میخواستیم روز شنبه عرض کنیم. اول ماه رجب بود که عرض کردیم. برگردیم به بحثای خودمون در مرحله وحدت و کثرت. ما فصول این مرحله رو تقریبا پشت سر گذاشتیم، میرسیم به فصل دهم. فصل دهم از یه جهتی بحث در ارتباط با کل همین وحدت و کثرت هستش، به دلیل اینکه این بحثا پیش اومده بود که ما مثلا غیریت دو جور داریم، غیریت ذاتیه، غیر ذاتیه، ذاتیه رو میگیم تقابل، غیر ذاتیه رو میگیم تخالف، و بعد ذاتیه رو چهار قسم کردیم، تضاد و تضایف و عدم ملکه و تناقض و اینها مطرح کردیم. خب اینجا یه سوالی پیش میاد و اون سوال این هستش که خود وحدت و کثرت نسبت به هم دیگه چجورن؟ تازه کردی این بحثو که شد، یه طلبه زرنگی بلند شد گفت که جناب مثلا استاد فیلسوف مثلا در طول تاریخ مثلا خب شما این هم بحثو کردی، خود وحدت کثرت بفرمایید که این چه جوری ان؟ بالاخره وحدت غیر از کثرت، کثرت هم غیر از وحدت، اینا غیریت دارن، غیر از اون ذاتیه است، غیریت چی اینا؟ در اینجا دیدگاه‌های مختلفی شکل گرفته. ببینید چنانچه خود علامه الان مطرح می‌فرماد، آیا غیریت بین وحدت و کثرت غیریت ذاتیه هست که بشود تقابل، یعنی وحدت و کثرت با همدیگه چی داشته باشن؟ تقابل داشته باشن. که وقتی اگه این حرف رو بزنیم اون وقت باید دنبال این بریم که چه نوع تقابلی بینشون حاکمه، درسته؟ چه نوع تقابلی بینشون حاکمه؟ آیا مثلا فرض کنید که تقابل تضادیه، تضایفیه، عدم ملکه است، تناقضیه، چیزی دیگه هستش، چیه؟ آیا غیریت ذاتیه بینشون حاکمه یا غیریت غیر ذاتیه؟ که غیریت ذاتیه رو میگفتیم تخالف. آیا بینشون تخالفه؟ چی باید گفته بشه؟ در همین نقطه که الان عرض کردیم، بعضی ها مثل ابن سینا، میخواد آدرسان رو بنویسید، ابن سینا در الهیات شفا صفحه 132، فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 98، و خواجه نصیر در همین شرح تجدید که از آدرس که تجدید اینم شرح کشف المراد صفحه 101، همین نظر رو دارن که بینشون تخالفه، یعنی غیریت غیر ذاتیه دارن، غیریت غیر ذاتیه. اینا دو تا مفهوم متقابلن، متخالفن. متخالف در واقع ملاکش چی بود؟ قابلیت اجتماع. چه بس اونا حالا در بحث خودشون اونجا باید تعقیب کرد، اما تو نهایی جای دیگه که اینا قابلیت اجتماع دارن، یک چیز میبینید که مثلا هم واحده هم چی؟ کثیره. حالا باید ببینیم آیا حرفشون درسته نیست، بیانشون چی؟ در جای خودش. اما غیر از این بزرگواران معتقد هستن که نه، تقابل این دوتا غیریت این دوتا غیریت ذاتیه، این تقابل بینشون برقراره نه تخالف. حالا اینایی که گفتن تقابل یعنی غیریت ذاتیه برقراره، بعضیشون گفتن که اینا متضاعفن، خب همون بحثای تضاعف رو درشون پیاده بکنید. بعضی گفتن که اینا متضادن، یعنی متضادان هستن. دیگه در این وسط دیگه کسی نگفته که عدم و ملکه است یا تناقضشون، چرا؟ بخاطر این که اون دوتا یه طرف باید دستکم چی باشه؟ یه طرف باید عدمی باشه، این نه، هر دو طرف وجودیه، پس یا باید اگر باشه تضایفه یا چیه؟ یا تضاده. بعضی هم که مثل شیخ اشراق باشن گفتن که نه، هیچ یک از این چهارتا نیست، ولی قسم پنجمی از تقابل ما داریم، یعنی اصلا ایشون حصر در چهارتا رو قبول نداره، یه قسم پنجم درست میکنه در ارتباط با وحدت کثرت جریان میده. علامه خودشون میفرمان که علامه خودشون دیدگاهی دارن، حالا من فقط اشاره بکنم این مقدار تطبیق بکنیم ادامه بدیم. ایشون میفرمان بین وحدت و کثرت تخالف تشکیکی برقراره، یا بگید تقابل تشکیکی برقراره. من ان شاء الله رسیدیم به اونجا توضیح خواهم داد. ببینید بیان رو می‌فرماد که الفصل العاشر فی تقابل الواحد والکثیر. حالا اینقدر نمیخواد فکرتو بندازی به این که ماه رجب حالا ما چیکار باید بکنیم اینا، توجه کردید؟ اینقدر نمیخواد برگردیم به همین درس و بحث، حتی شما هم یادتون رفته بودا. الفصل لاشی، چون خدا از شیطان اون چیزایی که به ذهن آدم میاره برای اینکه درس و وعظ خراب کنه یا نماز خراب کنه، این نیستش که مثلا الله من چیکار کنم که بیشتر متقرب الی الله بشم، اینا رو نمیاره. توجه کردید؟ همون چیزی میگه همین درس و وعظ خراب کنه یا مثلا بفر نماز، همینا رو میاره. اون شوخی کردم، در این حال تذکری بود برای اون چیزی که در اول جلسه گفتم. توجه کردید؟ الفصل العاشر فی تقابل الواحد والکثیر، فصل دهم و آخرین فصل در ارتباط با تقابل واحد و کثیر. ببینید خیلی خوب بود که این واژه تقابل اینجا نیاد. اینجا تقابل معنی لغویش مراده، این مطلق همون تقایو. مثلا اگه ایشون میفرمود فرض کنید که در نهاییشون داره تمانع، حالا تمانع هم گرچه از یک جهتی چون از اصطلاح تقابل استفاده نکرده بهتره، ولی از یک جهت هم چون میدونه تخالف توش تمانع، مگه میگیم تمانع غیر ذاتی؟ توجه کردید؟ ولی مواظب باشید هر چی میخواد بگید تقابل رو با جوری معنا بکنید که هم ذاتیه و هم غیر ذاتی هر دو رو بگیرید، تقابل اصطلاحی نیست. توجه کردید؟ این نکته روشن باشه. حالا آیا عنوان تمانعی که ایشون در نهایه داده مثلا خیلی خوبه، هیچ عیب نداره، یا اونم میشه حرفی زد، اون دو تا جدا. ولی در اصل تقابل اینجا تقابل معنی لغوی مراده، این مطلق کثرت. آقا واحد و کثیر چه جور کثرتی دارن، چه جور تفاوتی دارن، چه جور تغایری از یکدیگر دارن؟ الفصل العاشر فی تقابل الواحد والکثیر اختلفوا فی تقابل این کلمه تقابل هم مثل همون معنی لغوی، اختلفوا فی تقابل الواحد والکثیر، هل هو تقابل بالذات ام اولا؟ آیا تقابل بالذات، تقابل بالذات یعنی غیرت ذاتی، یعنی تقابل اصطلاحی؟ توجه کردید؟ آیا تقابل اصطلاحی بنشونه یا نه تقابل اصطلاحی نیست، بلکه چی دارن؟ تخالف دارن. من این گوشه نوشتم دیگه، حتما نوشتید دیگه، شیخ در الهیات، فخرالدین در مباحث، خواجه در تجرید، همینو گفتم. بله تخالف است نه تقابل. و علل اولی، علل اول یعنی چی؟ اگر تقابل بینشون حاکم باشه و علل اولی ذهب بعضهم الی انهما متضاعفان، بعضی گفتن اینا متضاعفن. چون شما وحدت رو میخواید تعقل کنی باید با کثرت تعقل کنی، کثرت رو میخواید تعقل کنی باید با وحدت، یعنی وحدت و کثرت با هم فهم میشن. این اون ملاکا رو پیاده میکنه، میگه بینشون چیه؟ در واقع تضایف برقراره. ذهب بعض هم الا انهما متضاعفان و بعض هم الا انهما متضادان. بعضی گفتن نه متضادن، دو تا امر وجودی هستش که بین هما مثلا غایت الخلاف و در یک معلم چی اجتماع نمی کنن. عناوین چی و تعقل یکی وابسته به دیگری مثلا نیست، پس بنابراین اینا متضاد هست، اصلا نمیخوایم وارد اینا بشیم و بحثی راجع به اینا داشته باشیم. و بعضهم الا انها متضادان، و بعضهم که منظور شیخ اشراق باشه در مطارات صفحه 318 یعنی جلد اول مجموع مصنفات شیخ اشراق، جلد اول مجموع مصنفات شیخ اشراق صفحه 318. خب بله، و بعضهم الا ان تقابلهما نوع خامس. این کتاب رو میخوام مثلا بعضی وقت میپرسید که چه کتابه، مثلا اینا خریدنیه، توجه کردی؟ الهی شفا خریدنیه، مباحث مشرقی خریدنیه، تجرید شاید تجرید خریدنیه، مطالعات خریدنیه، درسته؟ آدم که اینا رو میخره خب اینا رو باید یه جایی بذاره دیگه، توجه کردید؟ و چون اینا جلدای قشنگ شده و اینا مثلا میذاره همین جلو جلو که هر کی مثلا اومد از بیرون هم قشنگ این اول ببینه، توجه کردید؟ حالا اینا که هیچی، ولی یه فایده داره، توجه کردید؟ یه فایده اینه که ممکنه این لابلای خجالت هم بکشه، توجه کردید؟ لابلای این همه کتاب اینجا هستش، من الان مدت‌ها دست بهش ندادم، توجه کردید؟ ممکنه که ممکنه البته غیریت ذاتیه اگه باشه یا غیریت غیر ذاتیه فهم نداره، هر یک از اینا باشه ممکنه یه لحظه بگه این همه کتاب الان روبروی من از اینا رو خریدم، بس برای چی خریدم اینا رو؟ توجه کردید؟ بس برای چی خریدم؟ برای نمایش خریدم، مثلا به خودش میگه برای نمایش مثلا خریدم، خب من که اهل این نمایش دادن ها نیستم، بس یه دست بگیرم چی؟ یه نگاهی بکنم، یه نگاهی کرد بعد خوشش میاد، ای این بعد قشنگ همون تو بدای خوندیم اینو داره اینجا میگه که، توجه کردید؟ یواش یواش هی ورق میزنه ورق میزنه، ممکنه که خداوند تخم سعادت رو در سینهش بکاره، توجه کردید؟ و این تبدیل میشه به یک محقق متتبع که کار اصلی و ذاتی مطلبه ها هستش دیگه، توجه کردید؟ اون ممکنه، ما گرچه برای طلبگی تعریف های مختلف کردیم، برای طلبگی تعریف های مختلف کردیم از اصل مراتب. خیلی خوب، کجا هستیم؟ بله بله و بعضهم و بعضهم بله کجا هستیم ممکنی که بگیم در مسئله معصومی هستیم و بعضهم الا ان تقابل همان نوعون خامز بعضیشون گفتن که تقابلشون بله تقابل دارن غیریت ذاتیه دارن ولی غیریت و تقابلشون نوعی چیه؟ نوعی پنجمه توجه که اصلا تقابل دارن قابل اجتماع در یک جا نیستن اون شرط اصل و به حسب ذاتشون هم قابل اجتماع نیستن ولیکن نه ملاکای تضایف رو داره نه ملاکای تضاد رو داره یعنی در واقع شیخ اشراف میخواد بگه که کی گفته که حتما تقابل باشی؟ چهار نوع باشه نه میتونه بیش از این هم باشه منم باشون موافقم نه در این قول در این که میتونه بیش از این چهار نوع باشه و بعضهم الا ان تقابلهما نوع خامس الان مدت هاست کسی سوال نمیکنه من میخوام سوال کنی و بعضهم الا ان تقابلهما نوع خامس بله بله نوع خامس غیر الانواع الاربعه المذکوره غیر از این چهار نوعی هستش که ما ذکر کردیم نوع دیگه هستش ول حقا ایشون میفهمد واقعیت چیه ببینید من قبلا در دل یه بحث دیگه اشاره به این بحث مسئله داشتم ایشون میفرماد که حالا شما بگو نمیدونم تغایر تقابل تمانو نمیدونم هر چی میخواید لفظ تقابل اینا دو جورن یعنی تفاوت ها تکثر ها دو جورن تفاوت ها و تکثر های در واقع تقابلی داریم و تفاوت‌ها و غیریت‌های تشکیکی یعنی اگه اینجوری بگیم بهتره اختلاف‌ها دو جورن تکثرها دو جورن تکثرها و اختلاف‌های تقابلی داریم و تکثرها و اختلاف‌های تشکیکی داریم این دو تا یکم واضح بشه بحثش چیه ما این بحث وسط بحث تخالف هم داریم حالا واردش نمی‌کنیم بله یعنی یا شما مثلا اختلاف آقا این نعانی این اختلاف ها همون غیریه که در از اول گفتیم این یا تقابلیه یا تشکیکیه اختلاف های تقابلی اونجایی هستش که اونجایی هستش که ما به الاختلاف به ما به الاتحاد بر نمیگرده حالا یا به دلیل این که اصلا ما به الاتحاد و الاشتراک نداره توجه کنید چون اینو در تقابل ها شاخ به شاخ همن چه بسا اصلا نقطه وحدت اصلا نداشته باشن در تعاند یک دیگرن معاند یک دیگرن چه بسا اصلا اینا چی؟ اینا هیچ نقطه وحدت نداشته باشن یا اگر نقطه وحدت دارن نقطه اختلاف به نقطه وحدت بر نمیگرده نقطه اختلاف به نقطه وحدت بر نمیگرده توجه فهمیدید؟ پس بنابراین علامت اختلاف غیر تشکیکی این استش که ما به الاختلاف به ما به الاتحاد بر نمی گرده خب و اما اختلاف تشکیکی ملاکش اینه قبلا اینو یاد گرفتیم و خوندیم که ما به الاختلاف به ما به الاتحاد بر نمی گرده یعنی حتما باید ما به الاتحاد داشته باشه و به ما به الاتحاد هم برگرده یعنی چی به ما به الاتحاد برگرده؟ یعنی همونی که عامل وحدت عامل کثرت باشه همونی که عامل وحدت عامل کثرت باشه خب بعد از اینکه این روشن شد من تو اون قسم اولی ریزیکاری وجود داره لازم نیست واردش بشیم بحث تخالف اینجا چجوری جا میگیره تخالف چه نسبتی با مثلا اختلاف تقابلی داره چه نسبتی با اختلاف با این برای اینکه فقط عبارت علامه اینجا حل بشه ایشون میفرماد اختلاف وحدت و کثرت اختلاف تقابلی نیست اختلاف تشکیکیه یعنی چی؟ یعنی شما اگر نوع تفاوت وحدت و کثرت رو ملاحظه بفرمایید میبینید یک نقطه وحدتی بین اینها وجود داره که همون نقطه وحدت عامل شکلگیری وحدت در مقابل کثرت شده توجه فرمایید همونی رو که یه عامل وحدتی وجود داره که همون عامل وحدت موجب تفاوت بین و اینو میگیم اختلاف تشکیکی این در بستر شدت و ضعف است در بستر شدت ضعف است که واحد و کثیر شکل میگیره بحث بسیار مهمی در فضای حکمت متعالی است چطور میشه که وحدت و کثرت شکل بگیره میگه بر اساس دستگاه نظام تشکیکی هر چی شما به طرف شدت میرید اونجا وحدت شکل میگیره هر چی به طرف ضعف میرید اونجا چی شکل میگیره کثرت شکل میگیره شما اگر مثلا دو تا نقطه قوی و ضعیف رو با هم مقایسه بکنید نقطه وحدت با یک پارچگی همراهه نقطه کثرت با چی با چند پارگی همراهه البته این نسبی هر چی پایین‌تر میایید چند پارگی ها شدیدتر میشه اون مرتبه بالاتر نسبت پایین‌تر چیه واحده وحدت داره اگه یادتون باشه قبلا در دل یه بحثی هست کردیم که ایشون اینجا خیلی تشریح میکنه، مثلا تقابل، کلمه تقابل و مطلق در نظر تقابل بالقوه و بالفعل که حالا در مراحل بعد میاد، این چه جور تقابلیه؟ ایشون میگه این اختلاف تشکیکیه، تقابل تشکیکیه، نه اون قسمی که مابه الاختلاف به مابه الاتحاد بر نگرده. تضاد، تناقض، بعدش هم عدم ملکه، تزایف، اینا اموری نیستن که یک نقطه وحدتی داشته باشن که همون نقطه وحدت موجب شکلگیری طرفین شده باشه. توجه کنید، اینا اون مدل‌هایی نیستش که همونی که عامل وحدت، عامل شکل دادن به طرفین، اثنینیت، کثرت باشه، غیریت باشه. ولی ما یک موارد داریم که هم یک چیز هستش که با یک فرض روندی در درون خودش موجب شکلگیری طرفین میشه. اینجا طرفین تقابلی نیست. توجه کردید؟ تقابلی یعنی اختلاف، تقابلی نیست، اختلاف تشکیکیه، یعنی امر واحد موجب شه. مثلا بالقوه و بالفعلش خارجی و ذهنی اینجوری، قبلا اینو عرض می‌کردیم، تو بستر تشکیکیه که وحدت و کثرت شکل می‌گیره و امثال اینا. بیان بسیار خوب و جالبی نقطه هستی شناسانه فراوان توشه. منتها یک ملاحظه‌ای که درش هست اینه که این بحثی که شما مطرح فرمودید در وحدت و کثرت وجودی خیلی قشنگه، خیلی جالبه، ولی ما در فصل دو وحدت و کثرت هایی رو خوندیم که اساساً ریشه در ماهیت به ما و ماهیت داره. توجه کردید؟ خب اون نوع وحدت و کثرت ها اونا رو باید چی کار بکنیم؟ چه بسا علامه برگرده، گرچه به نظر من نمیشه، ولی بعضی رو گفتن. توجه کردید؟ چه بسا بخواد همه اینا رو به چی برگردونه؟ همون تشکیل در وجود برگردونه. ببینید عبارتشون رو، والحق انما بین الواحد والکثیر، ان ما بین الواحد والکثیر من الاختلاف ليس من التقابل، والحق انما بین الواحد والکثیر من الاختلاف ليس من التقابل المصطلح في شيء. واقعیت اینه که اون اختلافی که بین واحد و کثیر هستش اختلاف تقابلی نیست، این تقابل به حسب همون اصطلاحی که داریم، لیس من التقابل المصطلح فی شیء. چرا؟ به خاطر اینکه اختلافش اختلاف تشکیکیه و هیچ یک از تقابل‌های چهارگانه تقابل تشکیکی ندارن. حالا شیخ اشتباه که گفت نوع مثلا دیگریته، یه منظور همینه پذیرفتنی، ولی یه چیز دیگه رو میخواد بگه که مثلا نقطه وحدتی که همون وحدت کثرت رو سامان بده نداشته باشه، خب اون یه حرف دیگری خواهد شد. می‌فرماد لأن اختلاف الموجود المطلق، اختلاف موجود مطلق، بانقسامه الى الواحد والكثير، به این که یکی میشه واحد یکی میشه کثیر، اختلاف تشکیکیان. یعنی چی اختلاف تشکیکیه؟ یرجع فیه ما به الاختلاف الى ما به الاتفاق. توجه کردید؟ یرجع فیه ما به الاختلاف الى ما به الاتفاق، اختلاف الى ما به الاتفاق. اینجور نباشه که این همه حالا زحمت شما میگیشید تشریف میارید که هیچ، این همه زوری که من میزنم و فشاری که میارم اینها، سرآخر برید امتحان شفاهی از شما نمیگه، از شما زور نمیگه. حالا یک کسی مثلا یک سوالی از شما کرد که حالا ملاک تشکیک چیه، بگید اصلا تشکیک چی هست، یعنی شک انداختن، مثلا به کسی رو به شک بندازی، منظور اینه؟ درجه کردید؟ یه بنده خدای بدای نای اینا رفت بالاها داشت میرفت، من میگفتم شما اول میخوای بیاین بالا یه امتحان اول بده. درجه کردید؟ من یادم نیست از چی سوال کردم، یه چیزی مثلا چیزی جزو مسلمات اینا که خیلی راحته، مثلا صنعت خمس چند تاست که اون جواب بده، مثلا چهار تا ازش اسم فعل حرف اینجوری، اونم یه جوابی داد که مثلا شاخ در آوردم. بله یاد یه سوال دقیقی، ما خودمونم یادمون میره، چند بار نگفتیم ریزیکاری گذاریم باید یه نگاهی بکنیم تا ریزیکاری یادمون بیاد، ولی دیگه مسلمات و اینا مثلا آ تشکیکی که ملا صدر میگه چیه؟ مثلا میگه تشکیک، بعد هی تو این لفظ میگه تشکیک، از شک میاد. درجه کردید؟ تشکیک آ پس شک هایی ازش ملا صدر مطرح کرده، این منظوره. درجه تشکیک ملا صدر منظور اینه. درجه کردید؟ اینجوری مثلا برفرض مطرح بکنه، خب اون وقت میبینید که انسان نگران میشه. خیلی برگردیم اینجا، یرج و ملاک اختلاف تشکیکی چیه؟ یرج و فیه ما به الاختلاف الا ما به الاتفاق، که ما به الاختلاف به ما به الاتفاق برمیگرده. این کلمه اختلاف دیدی که مثلا اتحاد، مثلا بگو اتفاق، اشتراک، اتحاد، همین تو این الفاظ به کار رفت، یا اختلاف، نمی تمایز، امتیاز، نمی چی الفاظ مختلف بر اینجا به کار رفته. خب میفرماد که اختلاف موجود مطلق به واحد و کثیر اختلاف تشکیکیه. چرا؟ به خاطر اینکه اختلاف، این اختلاف منظور چیه؟ اثنینیت بین وحدت و کثرت. این به یک نقطه اتفاق برمیگرد، یعنی یک چیز است. این برمیگرده، من تو اون بحث تشکیک گفتم این لفظ ما رو گول برمیگرده، یعنی آقا این چجوری برمیگرده؟ برمیگرده یعنی همونی که عامل وحدت بود عامل کثرت بشه، این معناش اینه. همونی که موجب اتفاقه موجب در واقع شکلگیری وحدت و کثرت باشه در طرفین. خب نظیر و انقسامی الی الوجود خارجی و ذهنی داره یک ایده میده ها، اینه اون تقسیماتی که ما راجع به وجود داشتیم همش بر اساس نظام تشکیکی شکل میگیره. بحث تشکیک کجا مطرح کردیم؟ تو مرحله اول که احکام عام وجود بوده، ولی اون احکام عام بسترساز تمام مراحل بعدیه که تقسیمیه. اون بحث تقسیمی است، تقسیمی ها ریشه در تشکیک داره. نظیر و انقسامی الی الوجود خارجی و ذهنی و انقسام الی ما بالفعل و ما بالقوه که بحثش بعدن میاد. بله و الاختلاف و المغایره التي في كل من اقسام التقابل الاربع يمتنع ان يرجع الى ما بالاتحاد. در حالی که اختلاف و مغایرت، هی دم بدم این الفاظ تغییر میدیم برای اینکه بگیم آقا مثلا ما تقابل و اختلاف و مغایرت اینا رو میگیم، یک معنی لغوی عام در نظر بگیریم که درست در بیاد. بله میفرمان که در حالی که اختلاف و مغایرتی که بین اقسام تقابل اصطلاحی، اقسام چهارگانه تقابل اصطلاحی برقراره، این اقسام تقابل اربع درسته؟ یا اربع باید باشه ایها الادبا ها؟ میشه باشه اربع ها؟ شما غریب العهد به ادبیات هستید، ما اگه اشتباه بخونیم اشکالی نداره شما ها؟ هر دو جایزه، اشکال نداره، جمع هستش اشکال نداره، اقسام جمعه میگم، اقسام جمعه اشکال نداره ها؟ سواد اقسام دیگه سواد اقسامه اشکال نداره ها؟ به چالش کشیدم ادبیات شما رو. من اقسام تقابل الاربع، از این بعد هر جایی اینجوری هستش به خود شما حواله کنم بهتره. فی کل من اقسام تقابل الاربع ظاهرم باید باشه نمیدونم، یمتن و انیر جایلا ما بلتات. خب در حالی که اختلاف و مقایرتی که به این اقسام چارگانه تقابل هستش ممتنه از اینکه به یک ما بلتات، ببینید این که میگه ممتنه ما بلتات، اینه یا اصلا ما بلتات نداره یا اگر داره ربطی به این اختلاف نداره. فلا تقابل بین الواحد و الکثیر به شیء من اقسام تقابل الاربعه. ها اینجا آورده اربعه دیگه، درسته؟ ما یه بگیم کل الوجهین چی؟ جائز. میفرماد که بله خب این تمام شد دیگه، درسته؟ خیلی خوب. بله اینجا عرض کردم که علامه یک دلیل دیگه هم تو نهایه اضافه کرده، یک دلیل اینجا هست، یک دلیل هم تو اونجا اضافه کرده. این هم یک بحثی که ایشون میخواست مطرح بکنه. خب فصل دهم تمام شده، یک تتمه مونده. خب خیلی خوب بود که ایشون اصلا این تتمه رو اینجا نمی آوردن، اینجا مطرح نمی آوردن. اگر خیلی دوست می‌داشتن علامه بالای سر ماجرا ما شوخی می‌کنیم که این مقدار دوستان سرحال بشن، اگه می‌خواستن بیان حتما دوست داشتن بیارن، کجا می‌آوردن؟ در نهایه می‌آوردن. چرا این عرض می‌کنم؟ برای این که علامه در بدایه اغلب ناظر به چیه؟ شرح منظومه است. خب حاجی سبزواری از اینا چی؟ نیاورده. شما معمولاً تو نهایت الحکمه بیشتر نگاهتون به اسفار و از اونجا میارید. خب این بحث هم در شرح منظومه نیستش، در اسفار جلد 2 صفحه 108، اسفار جلد 2 صفحه 108. از همین الان هم دوستان به فکر خریدن اسفار چی؟ باشن. چرا؟ چون نسخه اسفار سخت گیر میاد، اونم چاپی رو که موزه باشه، هر دو 9 جلدیه، ولی اون رو که آدرسای نرم افزارها بهش هست، ترجیح کمی حروف چینیش یکم قدیمی تره، ترجیح کردید که آدرس های نرم افزارها بهش هست، اون رو پیدا کنیم، ترجیح کردید. اگر الان به فکر این باشید که اسفار بخرید، ممکنه که اشارات بخونید، ترجیح کردید. ولی اگر اصلا به فکر این نباشید، میگوی اصلا در عالم فلسفه همین بدایی هست، آخر هم خود الان فرامون نهایت الحکمه، ترجیح کردید. رضی بگید نهایت الحکمه، نهایت الحکمه، من دیگه چیکار دارم به بقیه چیکار دارم، تمام شد دیگه، ترجیح کردید. اینجوری میگید، نه اسوار رو که بخرید امید هستش که لااقل به 56 صفحه اولش برسید، جلد اولش، 56 صفحه جلد اولش چی؟ الان یکی متاسفانه یکی مشکلاتی داریم، افراد طلبا به تحصیلات تکمیلی نمیرسن، توجه کردی؟ به تحصیلات تکمیلی نمیرسن، حتی فقه اصولشون هم همین جوریه. حالا گرچه اجبار حوزه باعث کرد که چی؟ ما یه خورده مثلا چند پایی از فقه اصول بخونیم، ولی حالا با توجه به نوع خوندن و طلبه معانو پایی 8 و 9 و 10 هستش فکر می‌کنم مبتدی تازه امروز اومده طلبه شده، هستش یا نیستش؟ قبول دارید؟ غیر از اونایی که حالا ممکنه که یه داستان دیگه داشته باشن، غیر از اونها بقیه هم مثلا میتونن مفتدین. چرا؟ چون مثلا میرن بیرون، مثلا میرن طرف 65 سالش هنوز تو درس میاد شرکت میکنه، درسته من تا اونجا هنوز خیلی وقت دارم، توجه کردید؟ 70 سال سنش هنوز سر درس میاد، درسته من عیب نمیبینم اما ولی خب عیبم هست، توجه کردید؟ شاید خب من هنوز خیلی وقت دارم، من هنوز این یکی از رهزنیای برای ما طلبای اینه، وقت خیلی زیاد دارم من، توجه که فکر میکنم فقط خیلی زیاد داره، بعد 7 سال 8 سال 9 سال طلبه ازش هنوز تو باطن یک چند تا لایه اون برتر بری فکر میکنه نه هنوز مبتدیه، هنوز میتونه مثلا بر فرض مثال درس نخونه، هنوز میتونه فرکاهلی کنه، هنوز میتونه اشتباه کنه، هنوز میتونه فلان، نه اینجوری نیست، توجه کردید؟ حالا اون سر جا خودشه، امروز نمیدونم چه جوری که بله که نمیدونم. حالا جناب علامه شما اگه دوست میداشتین کجا مثلا میفرمودید؟ در نهایه مثلا میفرمودید، توجه کردید؟ الان هم که وقت ما چی شده رو به پایان، دوستان با تا آخر بشینن این وقت اضافه تا اینقدر، یعنی اگه تو نهایه میومد دیگه اینجا چی لازم نبود. خب حالا پس در تتمه در شهر منظومه در اسفار اومده، ولی حالا ما شروع میکنیم این تتمه رو میگیم صدر متعلم در اسفار آورده، ولی اگر این بیاناتی که اینجا آمده به حسب ظواهرش بخواد اخذ بشه خیلی مشکل داره، مشکلاتش خیلی زیاده، مگر اینکه دست به توجیه، من از خیلی به توجیه روشنی در این بحث نرسیدم و اینم خودش دلیل دیگر که خوب بود در بدایه مطرح نشه، ولی حالا چون کمه و شما هم حساس شدید، چون شما خیلی تعقیب میکنید بحثا و اینا رو، یه وقتی نگران نشید که اینجا چی بوده که مثلا ما نخوندیم و اینها، این رو چی؟ این رو مطرح خواهیم کرد، توجه کردید؟ مطرح. ولیکن چون وقت ما تمام شده یکی از دوستان یه پیشنهادی داشته، من اون پیشنهاد خدمتتون میگم، تصمیم رو به عهده خودتون میذارم، چون از یه حالا عرض میکنم. ببین ما معمولا وقتی به همین سطحی که الان خدمت شما بودیم و شروع کردیم، با اینکه مرحله 6 رو به عنوان خود دوستان میدیدن، معمولا تا اوائل مرحله 11 ما میرسیدیم. من براتون مثلا از دور قبل که همینجا خدمت دوستان بودیم، ما تا فصل 4 مرحله 11 خوندیم، این از کتابای ما صفحه 144 من اینجا یادداشت کردم و نوشتم، درسته؟ بعد چیکار کردیم؟ بعد سال بعد اومدیم ادامه دادیم تا تمام شد، توجه کردید؟ این یک راه هستش، مزایای این راه داره، اینکه خب با هم دیگه میخونیم و جلو میریم و به هر ادامه پیدا خواهد کرد. یک راه دیگه ای که خب یه خورده تأمل کردم میشود این رو مطرح کرد، یه مزایایی هم داره، یک مزیت بسیار بسیار عظیم و بزرگش اینه که یه سال بعد ما از دست شما چی میشیم؟ خلاص میشیم، شما از دست ما خلاص میشید. حالا توجه کردید؟ این یک راه حل دیگه که این فایدهش هست، ولی ممکنه آسیب داشته باشه. آسیبی که من نگرانم این هستش که ما اگر بگیم مثلا این مقدار رو تابستان خود دوستان با یه روش گرز میکنیم بخونن، یه وقتی یکی از دوستان مثلا کاهلی بکنه و نخونه، و این واقعا حیفه، چون ما بدایه بارا عرض کردیم ممکنه مثلا بر فرض مثال دوستان بخوان رشته های دیگه رو تقویت کنن، حالا من که معتقد نیستم، حالا دست کم در جای دیگه گفتیم مرحله اول فلسفه رو باید گذرون، مرحله اول فلسفه هم تا پایان نهایی تصویر میشه، حالا بر فرض مثال اگه کسی نخواست یک بدایه کامل دستش باشه، این من تأکید میکنم، اما دوستان که میان جدی باشن، الله توجه کردید، الله تشریف میارن، زحمتش میکشن، میان، حالا چه اونایی که در از جای دیگه میان، چه اون دوستانی که در معصومی هستن میان، الله ما خیلی هم زحمت نکشیدیم، مثلا اینجا دو قدم پله پله اومدیم پایین، اومدیم پایین مثلا خیلی، ولی به حساب وقت گذاشتن اومدن تشریف آوردن، علاقه ما این هستش که یک دور بدایه کامل دیده باشن. حالا پیشنهاد دوم اینه که ما مرحله بعدی که مرحله نهم هست که کوتاه هست اینو بخونیم، بریم رو مرحله دوازده. مرحله در واقع دهم که بحث قوه و فعل و حرکت و اینها هستش و مرحله یازدهم که بحث علم و عالم و معلوم و این بحث هستش که ارتباط 100% وثیق با مرحله دوازده نداره، اگرم مواضع کمی ارتباط داشته باشه اونا رو میشه جبران کرد. توجه کردید؟ یک پیشنهاد این هستش ما مرحله ده و مرحله یازده رو بر عهده خود دوستان بذاریم، منتها با تعهد بر این که در تابستان قطعا یا به نحو فشرده مثلا درس ها که تمام شد، امتحان تمام شد، یه دفعه مثلا فرض کنید که 7-8 روز انسان فشرده، توجه کردید؟ وقتی میدونید که کار متمرکز میشه سرعت پیشرفت بیشتر میشه، یادگیری هم شدیدتر میشه. اینجور نیستش که مثلا فرض کنید روزی 3 جلسه 4 جلسه با مباحثه با مطالعه به کوب، یا اینجوری، یا از اون طرف یه 10 روزی 12 روزی فشرده این کار رو انجام بدیم، یا تقسیم بکنه یعنی در کل، ولی بتونه اگه بحث داره به بحثش برسه، به مطالعهش برسه. اگر این دوتا پیشنهاد هست، دوستان راجع به این دوتا پیشنهاد در واقع تأمل میخواین الان جواب بدید، میخواید که چی؟ فردا جوابش بدید. اینجوری هستش دیگه، مثلا خواستگاری، مثلا اگه خودم میگه که یالا الان میفرمایید، معمولا میگن چی؟ نه، معمولا در دلش هم بخواد میگه نه الان نه، بعدا ان شاء الله جواب بهتون میدیم. درجه کردی؟ میخواد فردا بگید میخوادین، والا اگه نظری داریدم بفرمایید، جلسه من تمام شد، اگه دوستان میخواد تشریف ببرن هم مانعی نیست.
این آقایی که
تو این ساعت با این تو بله، یعنی استدلال رو توجه بکنید. خب اینم یک جوابیه دیگه، اینم یک نکته سومیه، ولی من نیستم. حالا میخواید که تلفنی یا جور دیگه مثلا ویدیو کنفرانس و اینها مثلا بشه، نه اونم که نمیشه. توجه کردید؟ ولی اون فرمایشی که ایشون کردم درسته، این بزرگوارم که فرمودنم درسته که مثلا خب الان باشیم ناقصیشو خودشون ادامه بدن، مثلا اینم برای
سوال در مجال مثلا در 12 روز خیلی بدیه، مثلا من
12 نه خیلی هم بد نمیشه، چون ببینید یک نوع انسجام به لحاظ ذهنی حاصل میشه. ما کنا جنبندی ها و نتایج اینا رو تو علت ملخص میگیریم، ممکن یک کلنجارای با هم بریم. توجه کردید؟ از این جهت بینیم بری نه. حالا ببینید فردا جنبندی دوستان چه خواهد شد و ما چه نتیجه میگیریم. بعد الان میتونن دوستان نظرشون رو بگن. و السلام علیکم و رحمت الله.